بخش 34 روم.
دو روز را در آن هوای سرد و خشن به شناسایی منطقه مشغول بودیم. سرانجام با مساعدتر شدن هوا قرار بر این شد که ساعت 9 صبح فردا عقب برگردیم. خیلی خسته بودیم. حسین خدابخشی و احمد مرادپور جلوتر رفتند پایین داخل شیار تا از نیروهایی که در اطراف مستقر بودند غذایی تهیه کرده و با خوردن آن جان بگیریم و بتوانیم از ارتفاع بالا برویم. مدتی گذشت. ما هم پشت سر آنها حرکت کرده و پایین آمدیم و مسیر را ادامه دادیم. دیدیم هیچ خبری از آنها نیست. جلوتر رفتیم. سر راه کاغذی را دیدیم که شیشه‌ای روی آن قرار گرفته بود. آن را برداشتیم و خواندیم. روی آن نوشته شده بود:
هر کاری کردیم نتونستیم چیزی پیدا کنیم. ما رفتیم، شما هم بیاین.
بعدن که عقب آمدم و آنها را دیدم گفتند:
هر چی گشتیم هیچی پیدا نکردیم.
خسته و کوفته و گرسنه بودیم. هرقدر میماندیم هوا بیشتر سرد میشد. قرار شد همون ارتفاع را گرفته و به سمت بالا برویم. نیمه اول راه برفی نبود و راحت‌تر و تندتر حرکت میکردیم، اما وقتی وارد برف ها شدیم مشکلات من چندین برابر شد. باید آرام آرام میرفتیم. سید محمد صادق موسوی که هم چشمهایش ضعیف بود و هم وزنش سنگین و علی اصغر پور احمدی به علت وزن زیادشان خیلی اذیت شدند و از ما عقب افتادند. بالای ارتفاع ایستادیم و آنها به هر سختی بود خود را به ما رساندند. به قدری خسته شده بودند که قابل توصیف نیست. نفسشان یاری نمی کرد. یواش یواش رفتیم تا به ارتفاع بالاتر نزدیک سنگر بچه های ادوات لشکر رسیدیم. آن سنگرها مربوط به واحد مینیکاتیوشا بودند و غلامعلی طهماسبی مسئول واحد مینیکاتیوشا بود. کمی استراحت کردیم، چای داغ و مقداری کمی غذا خوردیم و جان تازه‌ای گرفتیم. نماز خواندیم و به راه افتادیم. شب به محل استقرار گردان در سنندج رسیدیم. چند روزی که در مقر ارتش بودیم، بچه‌ها را با تجهیزات به ارتفاعات اطراف سنندج می‌بردیم و بر اساس مأموریت عملیاتی مانور و تمرین می‌کردیم. حتی لحظه‌ای فرصت را از دست نمی‌دادیم تا اینکه مقر گردان آماده شد و ما به طرف مریوان حرکت کردیم. در ارتفاعات مریوان برادران مهندسی لشکر اقدامات مهندسی خوبی انجام داده بودند، از جمله سنگرسازی با هلالی‌های سیمانی، شنریزی جاده‌ها، ساخت سرویس بهداشتی و غیره. به مریوان که رسیدیم بچه‌ها را به صورت پراکنده به مقر استقرار گردان بردیم. بعضی سنگرها برق داشتند، اما سنگرهایی که فاصله آنها دورتر بود از فانوس استفاده می‌کردند. هوا خیلی سرد بود. آن منطقه کوهستانی پربرف سردترین منطقه کشور به حساب می آمد. سخت بود، سرد بود، اما همه تحمل می کردند. همه با توکل به خدا دلگرم بودند. بچه ها توجیه شدند. قرار شد هیچ کس برای ارتباط برقرار کردن و کارهای دیگر در شهر تردد نداشته باشد تا خدایی نکرده عملیات به وسیله ستون پنجم دشمن لو نرود. همه بچه‌ها با هماهنگی کامل به دستورات عمل می‌کردند. قرار شد فردا مجدداً فرماندهان گروهان را برای توجیه منطقه ببریم. منطقه عقبه استقرار در دزلی و ارتفاع سمت راست مشرف به شهر سید صادق بود. همراه با علویان و بقیه بچه‌ها با یک دستگاه لندکروز حرکت کردیم. هوا بیش از اندازه سرد بود. دو نفر جلو و بقیه بالای ماشین سوار شدیم و در دو مسیر بالای ارتفاعات رفتیم. هم شهر سید صادق و هم خرمال و حلبچه. فرماندهان کاملا توجیه شدند و برگشتند. غروب بود و سوز سردی می‌وزید. من بالای ماشین رفتم و کنار شریفی و تقی‌کنگی و پور احمدی و چند نفر از دوستان دیگر نشستم. علی شریفی صدای خوب و دلنشینی داشت. در مسیر که می‌آمدیم به او گفتم یه دهن آواز بخون تو این هوای سرد میچسبه. علی شروع کرد به خواندن شعر معروف شهریار.
علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به من سوا فکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهدنس کرم گدارا کنگین پادشاهی دهدنس کرم گدارا به امید آن که شاید برسد به خاک پاید چه پیام ها سپردم همه سوز دل سوارا همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی به نوازد آشنا را بنوازد آشنا را
چند روزی در حالت استقرار بودیم اما قرار بود نقطه عملیات برای هیچ کس فاش نشود. فقط فرماندهان از این موضوع اطلاع داشتند و بس. آنها هم به قدری مقید بودند که به هیچ عنوان اسرار نظامی را حتی برای نزدیکترین افرادشان فاش نمی کردند. شب همه کادر گردان تا رده فرمانده و جانشین دسته در سنگر فرماندهی جمع شده بودند و در رابطه با کلیات و مواظبت کار تذکرات لازم به آنها داده شد. گردان ما در این زمان نیروی خوبی داشت اما قرار شد تا آنجا که امکان دارد نیروی کمتری را وارد عمل کنیم. عملیات پیش رو عملیات والفجر 10 بود. جنگ با طبیعت در این عملیات از جنگ با دشمن سخت‌تر بود. قرار شد دو گروه را در این عملیات وارد نکنیم. یک، افراد متأهلی که دارای چندین فرزند بودند. دو، افراد کم سن و سال. فرماندهان گروهان در خصوص این دو گروه توجیه شدند. علاوه بر دو گروه فوق، قرار بر این شد که یک نفر هم به عنوان مسئول عقبه مشخص شده و همانجا بماند. غلامرضا احمدپور نیز که هم معلم و هم متأهل بود در عقبه جا ماند. عده‌ای را برای استقرار به منطقه دزلی برده و توجیهشان کردیم. قرار بود در مسیر اطراف یک شیار که رودخانه هم داشت مستقر شویم. هوا سرد و گزنده بود. من چون در این چند روز تردد زیادی در سطح منطقه داشتم برای اینکه شناسایی نشوم لباس کردی می پوشیدم. شب را آنجا ماندیم. فردا عصر قرار شد کلیه گروهان ها در رابطه با مأموریت خود در عملیات توجیه شوند و این کار بر عهده من گذاشته شده بود. گروهان به گروهان و تدارکات گردان جداگانه بیرون نشستند و توجیه شدند. به سوالات آنها هم پاسخ داده شد. توجیه گردان که تمام شد به چادر فرماندهی آمدم. یکی از برادران تدارکات که از عقبه گردان برگشته بود نامه ای را به من داد. نامه را باز کردم و دیدم از طرف غلامرضا احمدپور است، همان عزیزی که در عقبه جا مانده بود. نامه را خواندم. خطاب به خودم بود. غلامرضا احمدپور معلم زبان انگلیسی دوران راهنماییم بود. مردی سختی کشیده و متدین و دلسوز که همیشه ما را به درس خواندن و اهمیت دادن به آن سفارش می‌کرد.
مردی که ارادت ویژه‌ای به او داشتم.
نامش را که خواندم حس کردم سطر سطر آن را با اشک دیده‌اش نوشته است. از اینکه او در عقبه مانده و اجازه حضور در عملیات را پیدا نکرده خیلی ناراحت بود. نوشته بود:
چرا با من این کارو کردی؟ چرا فرصت جهاد در راه خدا رو از من گرفتی؟ آقای معروفی، های من در مدرسه به شما ظلم کردن که امروز با من چنین ظلمی روا داشتی؟ آیا فکر کردی پیرم و توان جنگیدن ندارم؟ نه، روحیه من خیلی بالاتر از این حرف هاست. آیا با این کاری که کردی میتونی فردای قیامت جوابگوی من باشی؟
نامه تکان دهنده‌ای بود، نامه یک معلم به شاگردش. خیلی ناراحت شدم، جوابی برای گفتن نداشتم. او عاشق جهاد بود و کسی نمیتوانست این مرد خدا را از راهی که در پیش گرفته بود باز دارد. علویان چهره ناراحت و افسرده ام را که دید پرسید:
چی شده؟ چرا انقدر تو خودتی؟
جریان نامه احمدپور را برایش توضیح دادم. قرار شد به عقب برگردم، هم سری به عقبه بزنم و هم با احمدپور صحبت کنم. فردا صبح به مقر گردان در مریوان رفتم و او را در حالی دیدم که اندوهگین و دل شکسته بود. دلایلم را برایش توضیح دادم. اول قبول نمی کرد، بعدن که بیشتر توضیح دادم پذیرفت و گفت:
همه حرفایی که می زنی درسته، اما قول بده که دیگه با من چنین کاری رو نکنی. قول بده که دیگه جلوی رفتن منو به عملیات نگیری.
به او قول دادم و به گردان برگشتم.